ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار بمبی در آنکارا چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. روسیه می گوید نظامیان ترکیه در سوریه حضور دارند. و آمریکا و فرانسه به خاطر آزمایش موشکی به ایران هشدار دادند. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دستکم 27 نفر بر اثر انفجار بمبی که شامگاه یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه رویداد کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در محلی پر رفت آمد نزدیک پارک گوون در مرکز شهر آنکارا رخ داده است. به گفته فرماندار آنکارا در این انفجار 10 نفر مجروح شدند. شبکه خبری TRT در ترکیه عامل این حمله را یک خودروی بمب‌گذاری شده اعلام کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در انفجار انتحاری که کمتر از یک ماه پیش نزدیک ستاد ارتش ترکیه در آنکارا رخ داد، 10 نفر کشته و زخمی شدند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید این کشور مدارکی دارد که حاکی از حضور نظامیان ترک در خاک سوریه است. به گزارش‌های خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفته است اقدامات ترکیه در مرز سوریه با هدف جلوگیری از قدرت گرفتن کردها در آن منطقه در حال گسترش است. وزیر خارجه روسیه همچنین همکاری آمریکا با شبه نظامیان کرد را در شمال سوریه ناشی از اختلاف نظر این کشور با برخی متحدان خود از جمله ترکیه در مورد نقش گروه‌های کرد در تحولات سوریه دانسته است. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه روز یکشنبه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران به این کشور هشدار دادند که ممکن است با تحریم‌های تازه‌ای روبرو شود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای دیدار با همتایان اروپایی خود به پاریس سفر کرده، آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. آقای کری گفته است آزمایش موشکی ایران به خاطر اینکه برد آن بیش از میزانی است که به آنها اجازه داده شده، قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و تهدید بالقوه‌ای برای منطقه و کشورهای ورای آن به شمار می‌رود. ژان مارک ارو، وزیر خارجه جدید فرانسه، هم روز یکشنبه گفته است اگر ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده باشد، با تحریم‌های تازه‌ای روبرو می‌شود. سپاه پاسداران ایران هفته گذشته اعلام کرد که 2 موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را آزمایش کرده است. در خبر دیگر، سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه علت اصلی سقوط هواپیمای مسافربری آنتونوف 140 را در مسیر تهران به طبس نقص فنی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی این سازمان، گفته است اشکال در سیستم الکترونیکی موتور هواپیما عامل محوری در وقوع این سانحه بوده است. به گفته آقای جعفرزاده، نتیجه نهایی حاصل 18 ماه بررسی کارشناسی، مشاوره با شرکت سازنده و کارشناسان روسی و اوکراینی است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که حدود 470 کارگر پیمانکار شاغل در فازهای 20 و 21 اصلویه روز یکشنبه در اعتراض به عقب افتادن دستمزدهایشان در محل کار خود تجمع کردند. کارگران خواستار دریافت دستمزد بهمن ماه خود هستند، اما به آنها گفته شده که به آنها ایدی و سنواتی تعلق نمی‌گیرد. اول اسفند ماه جاری هم کارگران پیمانکار فاز 19 اصلویه در اعتراض به معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، میگوید میزان تولید نفت کشور زمانی که به حد 4 میلیون بشکه در روز برسد، آنگاه ایران حاضر به مذاکره بر سر متوقف کردن سطح تولید خواهد بود. وزیر نفت که با رسانه‌های خبری سخن می‌گفت اعلام کرد تولید نفت ایران در بهمن ماه به 1,750,000 بشکه رسیده و اظهار امیدواری کرد که این میزان در اسفند ماه به 2 میلیون بشکه برسد. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه گفته است وزارت نفت مذاکراتی با شرکت جنرال الکتریک آمریکا برای حضور در صنعت نفت ایران داشته است. و عفو بین‌الملل اعلام کرده است طرح بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و می‌تواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است به جای اجرای این طرح، پناهجویان بیشتری را در کشورهای عضو بپذیرد. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل به این خبرگزاری گفته است اکثر کشورهای اروپایی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل در مورد پناهندگان هستند و این اقدام آنها نقض این معاهده تلقی می شود. در ادامه اما میتونیم سری بزنیم به برنامه هفتگی مهدی احمدی. تکرار این برنامه رو بشنویم. .com درباره اینترنت و گجت ها و آخرین تکنولوژی ها. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده.
radiofarda.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 یعنی بیش از یک سال پیش اینگونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010 یعنی از اوایل سال ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود، آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت امسال پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی اینطور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال پیش در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوش و بش می کنند و از آنها سوالهای خود را می پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت 2015 اواسط مرداد ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم این طور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد. فضانورد تیموتی کریمر که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد. سلام کهکشان توییتر. ما حالا از ایستگاه بین‌المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا. شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین‌المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمایی آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد.
از مدار زمین، پرتاب عالی بود. احساس خوبی دارم. به سختی کار میکنیم و از چشم‌اندازی با شکوه لذت میبریم. یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240,000 نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس های فضاییم رو می پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک پولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود ماموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.